به نام خدایی که جان میدهد، زبان را به گفتن توان میدهد. دوستان عزیز شنونده، در خدمت شما هستیم با برنامه پرسش و پاسخ. امیدوارم که سالم و تندرست باشید و الطاف خداوند همیشه و همه جا شامل حال شما باشه. فرصت کافی رو هم امیدوارم داشته باشید که تا پایان برنامه امروز همراه ما باشید که میزبان کارشناس محترم جناب حجت الاسلام و المسلمین محمدی هستیم. در آغاز برنامه خدمت مهمان برنامه خوش آمد عرض میکنم و از حضورشون در برنامه سپاسگزارم. خیلی خوش آمدید.
تشکرم. بسم الله الرحمن الرحیم. خدمت شما و همه همکارانتون و همه شنوندگان محترم سلام عرض میکنم و از خدای بزرگ برای همگی آرزوی توفیق و آرزوی رحمت و غفران برای همه دارم.
بله، خیلی متشکریم از شما. امیدواریم که همه ما بالاخره مشمول الطاف خداوند باشیم، این تلاش ما هم مورد استفاده دوستان عزیز شنونده و رضایت خداوند باشه. در برنامه گذشته پرسش و پاسخ که یک شنبه هفته گذشته پخش شد، ما سوالی رو از یکی از خواهران شنونده آماده کرده بودیم. متاسفانه کیفیت نواری که صدای ایشون ضبط شده بود روش پایین بود و قابلیت پخش نداشت. من سوالات رو عرض کردم خدمت شما و پاسخ فرمودید. یک سوال باقی موند از سوالات خواهر شنوندمون خانم مؤمنی از قزوین. سوال آخر ایشون که باقی موند این هست که حالا سوالیست کوتاه اما شاید بحث بسیار مفصلی داشته باشه. ایشون پرسیدند این که گفتند هر کس خودش را بشناسد خدا را میشناسد یعنی چه؟ این شناخت چگونه است؟ حالا عرض کردم این میتونه ساعتها بحث رو به خودش اختصاص بده، اما خب در حد و اندازه فرصت برنامه ما اگر بفرمایید ما هم ان شاءالله استفاده خواهیم کرد.
بله، تشکر میکنم. عرض کنم که این که انسان چطور با معرفت و نفس میتونه معرفت خدا رو پیدا بکنه همیشه مورد توجه علما بوده و در موردش بحث کردن. خب از طرفی انسان به عنوان مخلوق خدا، به عنوان آیه از آیات الهی و به عنوان یکی از مخلوقات با عظمت انسان که فتبارک الله احسن الخالقین در مورد انسان نازل شده، بهتر میتونه ذات باری تعالی رو مظهر باشه، بهتر میتونه مظهری از مظاهر اسماء جلال و جمال ذات حق تعالی باشه.
بله.
انسان‌های کامل مظهریتشون کامله، بقیه انسان‌ها هم به حد خودشون مظهریت دارن. به عبارت دیگه از طریق برهان عینی انسان میتونه با شناخت انسان به عنوان معلول ذات حق تعالی پی به علتش که ذات باری تعالی باشه ببره. اگر انسان موجودیست عالم پس باید خالقش عالم باشه، اگر انسان مهربان و رحیم و رحمان هست خالقش باید چنین باشه، اگر انسان قدرتمنده خالقش باید قدرتمند باشه الاخر. این دیگه اون پایین ترین حده که حالا در همین مورد هم شما بخواید همون معرفت اندامی هم داشته باشید، یعنی انسان همون خود اندامیش رو هم که بشناسه میبینه که در وجودش انصافاً شاهکارهای خلقت در همین وجود جسمانی انسان، در همین وجود اندامی انسان تجلی کرده که دیگه هرچی که علم بیشتر پیشرفت میکنه بیشتر پی و عظمت این خالق و این مخلوقی که به این شکل آفریده شده میبرن.
بله.
این از اون مرتبه پایین شروع میشه میره بالا. خب میره بالا به جایی میرسه که دیگه انسان از جسم صرف نظر میکنه به عنوان یکی از ابعاد وجودی انسان. معرفت نفس، معرفت اون بعد معنوی انسان به اونجا که میرسه دیگه میبینه که این اصلا خیلی با عظمته، چون خداوند از روح خودش در انسان دمیده. در واقع با شناخت نفس انسان ما در حد توان خودمون اون روحی که در انسان دمیده شده رو شناختیم. البته این نکته رو من تو پرانتز عرض بکنم، از اینکه خداوند میفرمه و نفخت فیه من روحی معناش این نیست که حالا خداوند متعال مثلا روحی از او تجزیه بشه در انسان دمیده بشه، نه، از باب تشرف هست. وقتی میگیم بیت الله یعنی خانه‌ای که شرافت داره که به خدا منسوب هست و اگر میگیم کلام الله و اگر نه همه خانه ها مخلوق خدا هست، همه زمین ها مخلوق خداست، همه کلام ها مخلوق خداست.
بله.
اما این کلامی که به خدا منسوب شده، این روحی که به خدا منسوب شده، و اگر نه همه روح ها، روح حیوان هم مخلوق خداست، روح گیاه هم، نفس سیاه، نفس قاضیه هم مخلوق خداست. به هر حال این نفسی که با روحی، با انتساب به خدا تشرف پیدا کرده، هر چی که انسان بتونه این نفس رو بهتر بشناسه، طبعا خالقش رو بهتر میشناسه. این در صورتی است که همونطور که عرض کردم از طریق برهان عینی انسان بخواد وارد بشه. اما حقیقت اینه که از اون طرف هم میشه که انسان، به عبارت دیگه، وقتی که انسان در درون خودش مطالعه میکنه، اگر تزکیه شده باشه، اگر پاک شده باشه و اگر دل صافی شده باشه، دیگه لازم نیست که از طریق آیه پی به زل آیه ببره، صاحب آیه ببره، بلکه نه، از خودش پی، یعنی آفتاب آمد دلیل آفتاب، که دیگه این من فکر میکنم که شاید طرحش اینجا خیلی صلاح نباشه و لزوم نداشته باشه. در مورد این که خود معرفت و نفس بسیار مهم هست، که حالا عرض کردیم که نتیجهش معرفت الله هست، روایات خیلی فراوان هست. در روایات داریم که معرفت و نفس انفع المعارف، حضرت علی علیه السلام نقل شده، یا افضل المعارف معرفت و نفس. در بعضی از روایات داریم که اونجا که پیغمبر فرمود که اطلب العلم ولو بالسین، مرادش این بود که انسان بره تا اونجاها معرفت و نفس پیدا بکنه، که حالا اینم قابل توجه هست.
بله.
پس انسان خودش به دو بخش تقسیم میشه، یکی همون خود مادی و خود حیوانیش هست که با شناخت او پی به معرفت الهی میبره، یکی هم اون نفس انسان که نفس هم خودش مراتبی داره، از نفس اماره، لوامه، مطمئن، همطور که بالا بره، هرچه که این نفس ها مراتب عالی ترش بهتر شناخته بشه، به همون نسبت خدا رو بهتر میشناسه. پس اگر پیغمبر فرمود که حدیث از امیرالمومنین هم نقل شده، من عرف نفسه فقط عرف ربه، طبیعی است. این که بعضیا تعلیق به محال کردن، گفتن که شناخت انسان یعنی معرفت النفس محال هست، پس معرفت الله محال هست، پاسخش اینه که نسبی است. هم معرفت النفس نسبی است، هم معرفت الله نسبی است. به همون میزانی که انسان میتونه خودشو بشناسه، به همون میزان پی به خالقش و پی به آفرینندش میبره.
بله، سپاسگزارم. البته خواهر شنوندمون خواسته بودن که پاسخ سوالاتشون کامل و مفصل داده بشه. در برنامه قبلی هم عرض کردم فرصت برنامه ما اینقدر نیست، انشالله راجع به این سوالشون هم در کتابایی که در زمینه مسائل شناخت نفس و کتابای عرفانی مخصوصا اهل مطالعه هستند و انشالله پی خواهند گرفت. با اینو بود که پاسخ سوالات خودشون رو دریافت کرده باشند. خانم مؤمنی، آماده هستیم که سوال دیگری رو از شنونده دیگری بشنویم.
پرسش و پاسخ، بفرمایید.
خسته نباشید. ضمن تشکر از برنامه‌تون که خیلی جالبه، من سوال از خدمتتون داشتم. امام جعفر صادق علیه السلام فرمودن که نیست هیچ مؤمنی که بگذارد بر او 40 صباح مگر آنکه عارف شود او را حدیث نفس. مخواستم بگم این حدیث نفس چیه؟ که حضرت آدم هم حتی برای خداوند شکایت کرده از حدیث نفس، که جبرئیل برش مده نازل شده که لا حول ولا قوت الا بالله بگن. مخواستم در مورد حدیث نفس بدونم. خیلی ممنون میشم از لطفتون.
ضمن معرفی بفهم از کجا تماس
میگیرید؟ من از تهران تماس میگیرم، که قبادی.
بله، خب از اصطلاح حدیث نفس در روایات سوال کردند خواهر شنوندمون. ما گاهی اوقات حدیث نفس رو به معنی درد دل کردن با خود به کار میبریم. مثلا اشعاری که مثلا از بزرگان یا از ائمه حتی گاهی اوقات نقل شده که با خودشون صحبتی کردن یا با نفس خودشون خطاب کردن، اینا رو اسمش رو بذاریم حدیث نفس، یه نوع درد دل کردن با خود. اما این اصطلاحی که در این روایت هست ظاهرا یک معنای دیگری ازش اراده شده. این رو توضیح بفرمایید که یعنی چی، که در مورد از آدم هم نقل شده که شکایت کرد حتی به جبرئیل از حدیث نفس.
بله، همونطور که شما فرمودید، حدیث نفس، حدیث یعنی سخن گفتن، نفس هم یعنی خود، حدیث نفس یعنی سخن گفتن با خود.
بله.
که حال این سخن گفتن با خود میتونه جنبه مثبت داشته باشه، میتونه جنبه منفی داشته باشه، به این معنا که گاهی انسان مثلا فرض بفرمایید که با خودش فکر خوب میکنه، سخنهای خوب میگه، خب این اشکال نداره. در روایت داره که پیغمبر در حال تشییع جنازه غمگین نشون میداد، غمگین بود پیغمبر و با خودش حدیث نفس داشت. اون حدیث نفس پیغمبر یادآوری مرگ و قیامت و این حرفا بود، این حدیث نفس مثبت. اما نوع روایاتی که در رابطه با حدیث نفس وارد شده اون مفهوم منفیش مد نظر هست. ولذا بعضی از علمای لغت مثل جوهری حدیث نفس رو مساوی وسوسه گرفتن.
بله.
دقیقا حدیث نفس یعنی وسوسه درون، که این همون معنای منفی حدیث نفسه.
بله.
که انسان فکر بکنه، فکرهایی که حالا این فکرها میتونه به لحاظ اعتقادی، به لحاظ اخلاقی، مثلا آیا خدا میتواند اون کار رو انجام بده؟ به نفس، تو نفس خودش مثلا آیا خدا یه وقت حق ما رو ضایع نمی کنه؟ مثلا کم به ما چطوری از این قبیل. این حدیث نفسی که حالا از امام هم سوال میکردن که آیا حدیث نفس باعث گناه هست یا نیست، که میفرمود نه. اما این که خواهر
بودش این و حدیث نفس طبق بیانی که فرمودین تو مسئله اعتقادی بیشتر قاعدتاً صدق میکنه دیگه، که انسان
مسئله اخلاقی هم میشه که مثلا بله. یه گناهی از ذهن انسان بگذره حدیث نفس بکنه برای ارتکاب یک کار خلاف.
بله درست.
حدیثی که ایشون اشاره کردن راجع به حضرت آدم، بله حضرت آدم به جبرائیل شکایت کرد که من حدیث نفس دارم و جبرائیل براش خبر آورد که شما این جمله لا حول ولا قوت الا بالله رو زیاد بگید، حدیث نفستون برطرف میشه. در بعضی از روایات هم داره که لا اله الا الله برطرف کننده حدیث نفس. از امام صادق علیه السلام هم نقل شده که هیچ مؤمنی نیست که 40 صباح بر او بگذره مگر اینکه بر او حدیث نفس عارض میشه، که حضرت فرمود که اگه میخواد از این حدیث نفس رها بشه دو رکعت نماز بخونه و از حدیث نفس به خدا پناه ببره تا این حدیث نفسش برطرف بشه. که اینجاها دیگه حدیث نفس معناش همون حدیث معنای منفی هست.
بله.
حالا حدیث دیگه ای که نقل شده این حدیث کاملا روشن میکنه که مراد از حدیث نفس چیه. عثمان ابن مظعون که از یاران پیغمبر هست و از اصحاب خوب پیغمبره، که پیغمبر علاقه خاصی به این صحابی داشتن که وقتی که فوت کردن در قبرستان بقیع دفنشون کردن کارهایی کردن پیغمبر، به هر حال از یاران خوب پیغمبر بود این عثمان ابن مظعون، عرض کنم که خدمت پیغمبر رسید و عرض کرد یا رسول الله حدیث نفس بر من غلبه میکنه و برنامه منم طوریست که هر حادثه برام پیش بیاد، هر امری برام حادث بشه، هیچ اقدامی نمی کنم مگر اینکه از شما دستور میگیرم، از شما دستور میطلبم چیکار کنم. حالا الان چیکار کنم؟ با حدیث نفس چیکار بکنم؟ پیغمبر بهش فرمود که نفس تو به تو چی حدیث میکنه؟ حدیث نفس که میگی چی بهت میگه؟ گفت که تصمیم میگیرم که در زمین سیاحت کنم. نفس به من میگه که مثلا مدینه رها کن، پیغمبر رو رها کن، برو مسافرت، سیاحت کن در زمین. پیغمبر فرمود نه، لزومی نداره سیاحت کنی، سیاحت امت من مساجده. میخوای سیاحت کنی برو مسجد، دوره کرد نماز تحیت مسجد بخون، مسجد بعدی میشه سیاحت.
بله.
گفت تصمیم میگیرم که خودم رو عرض کنم که عجب کنم، حالا ترجمه فارسیش اینه که کاری کنم که از فرزندار شدن بیفتم،
عقیم کنم خودم،
خودم رو عقیم بکنم.
بله.
و اینجوری نفس با من حدیث میکنه که این کارو بکن. حضرت فرمود چنین نکن، که از ما نیست کسی که بخواد این کارو بکنه، کسی که بخواد این کارو بکنه از ما نیست. و وجاء امت من، همون عقیم کردن یا اخته کردن شاید دقیق تر باشه، اون در امت من روزه. اگر میخوای به همون نتیجه برسی روزه بگیر، که روزه خاصیتش دقیقا همونه، که البته نیاز به توضیح داره که حالا در روایت هم داریم که اگر کسی همسر نداره و دچار مشکل میشه که از راهش اینه که روزه بگیره، که روزه
بله.
تخفیف میده اون حالت رو در او.
بله.
عرض کرد تصمیم میگیرم که گوشت بر خودم حرام کنم. حدیث نفس من میگه گوشت بر خودت حرام کن. حضرت فرمود چنین نکن، که من به گوشت اشتها دارم، گوشت میخورم و این کارم نمیکنم. شما هم گوشت بخور و این حدیث نفس رو بهش توجه نکن. خب اینجا توضیح داده شده که مراد از حدیث نفس چیه. اون چی که نفس به انسان میگه و خلاف هم هست، کارهایی که نفس تو ذهن انسان میاره، که حالا اینکه منشأ این حدیث نفس چی باشه عرض کنم که این مفصل هست، و گاهی حتی منشأ بسیاری از رؤیاها حدیث نفس. نفس انسان در بیداری یا در خواب یه چیزهایی رو بهش القا میکنه، انسان عین اون رو در خواب میبینه.
بله،
یعنی رؤیا میشه سرچشمه گرفته از حدیث نفس. حاصل این پرسش پاسخ این خواهر عزیز این شد که حدیث نفس بیشتر اون جنبه های منفیش در روایت مورد توجه قرار گرفته، گرچه به خودی خود گناه نیست.
بله.
ولو اینکه انسان تصمیم بر گناه بگیره، اما اثر وضعیش رو داره.
یعنی در واقع آثاری داره که ما باید از اون آثار فرار بکنیم.
آثار وضعیش رو خود پیش میاد. بله.
بله.
و اگر بخوایم دقیق معنایی برای این حدیث نفس، یه معنای یعنی یک عبارت دقیقا معادلش رو بیاره، همون وسوسه هست و بله. وسوسه هم از شیطانه.
سپاسگزارم، امیدوارم که این خواهر شنوندمون هم پاسخ سوال خودشون رو شنیده باشند. دعوت میکنیم از همه دوستان شنونده که سوال بعدی رو به اتفاق ما بشنوند.
خسته نباشین آقا، خیلی ممنون از برنامه‌تون و میخواستم یه سوالی از حضورتون بپرسم. این که میگن مرگ دست خداست و اجل هر کس اون روزی که مقدر شده میمیره، میخواستم ببینم این مرگایی که به صورت ناگهانی مثلا با برق گرفتگیه یا مثلا سقوط از یک بلندیه، اینا هم یعنی تعیین شده از پیش خداست یا به خاطر سهل‌انگاری و دقت نکردن خودشونه، یا بعضی از مرگایی که مثلا از خودکشی میکنن، یعنی شاید مقدر شده که مثلا 5 سال دیگه طرف بمیره ولی خودش رو از روی یک بلندی میندازه خودکشی میکنه، پس اینا به چه صورت میشه؟
بله، خب این که همه ما شنیدیم و گفتند و میگند که مرگ دست خداست، یعنی این که چه زمانی عمر انسان به سر میاد این رو خدا میدونه و به تعبیر قرآن هم نه زودتر از اون و نه دیرتر از اون چه اتفاق میفته. اما خب حالا مرگ های حوادثی که منجر به مرگ میشه یا حتی ممکنه کسی خودکشی بکنه، اینها قابل جمع با این مطلب هست یا نه؟ توضیح این به چگونه است؟
بله، خدمت این خواهر عزیز باید عرض کنیم که اجل انسان دو نوع هست، یکی اجل معلق هست، یکی اجل حتمی است. اون اجل حتمی تخلف ناپذیره، یعنی وقتی که رسید لا یستأخرون ساعتا ولا یستقدمون، دیگه یه لحظه هم عقب جلو نمیفته. اما عمده بحث رو این اجل معلقه که عقب میاد جلو میفته. یک سله رحم گاهی عمر انسان رو دو برابر میکنه، 30 سال بر عمر انسان میافزاید، اجل رو 30 سال عقب میبره، و یک بی احترامی به والدین 30 سال عمر انسان رو کم میکنه، یعنی مرگ رو 30 سال جلو میاره. این مطالبی که ایشون فرمودن، اینا هیچ کدام منافات با این نداره که خداوند وقت مرگ رو میدونه. خداوند متعال میدونست که این انسان با سوء اختیار، با سوء استفاده از اختیارش فلان گناه رو مرتکب میشه. حالا این گناه ممکنه خودکشی باشه که گناه کبیره هست و گناه بسیار بزرگ و زشتی است، یا ممکنه حق کشی باشه. خدا میدونست که این شخص در فلان روز فلان گناه رو مرتکب میشه و به خاطر ارتکاب گناهش عمرش که بنا بود 60 سال باشه 30 سال میشه و در 30 سالگی میمیره.
بله.
پس خدا باز خبر داره که این کی میمیره. خدا هم میدونست که این بنا بوده 60 سال عمر بکنه، مثلا اجل حتمیش فرض بفرمایید 70 سال 90 سال بوده، اما خدا هم میدونست که این به اون اجل حتمی نمیرسه. عواملی که عرض کردم یا ایشون اینجا فرمودن مثل خودکشی، مثل افتادن، چیزهای از این قبیل، اینها اون اجل حتمی، اون اجل معلق رو نذاشت که بر اجل حتمی منطبق بشه، بلکه آورد جلو و زودتر از دنیا رفت. این تا اینجا خب مطلب روشنه، اما نکته که قابل توجه هست به نظر بنده اینه که خب اون عواملی که باعث میشه که انسان اجلش عقب جلو بشه، اون عوامل چی هست؟ عرض میکنم که عوامل ممکنه عوامل مادی باشه، ممکنه عوامل معنوی باشه. عوامل مادی مثل این که انسان پرخوری بکنه، در غذاش چیزهاش دقت نکنه، بعضی از چیزهایی که فضولات زندگی محسوب میشه اونها رو، افراط ها، تفریط ها، اینها بیماری ها، در معرض میکروب ها قرار گرفتن، مداوا نکردن، بعد مداوا کردن، پرهیز نکردن، یه سری از این عوامل مادی هست که خود به خود اجر رو جلو یا عقب میاره.
بله.
اما عمده اون عوامل معنوی است که میتونه اجل انسان رو عقب ببره یا جلو بیاره، که اونها دست خودمون هم هست. مثلا فرض کنید دعا از عوامل بسیار مهمه که میتونه اجل انسان رو تأخیر بندازه، و یا اگر مصلحت نیست که اجلش تأخیر بیفته جلوشون، بعضیا صلاحشون در اینه که زودتر بمیرن، جرم نیست که همیشه عمر طولانی به مصلحت انسان باشه. خلاصه اون دعا به مصلحت انسان کار میکنه.
بله.
دعا میتونه قضا رو رد بکنه، مقدر رو تغییر بده. از دعا و از پیغمبر نقل شده که فرمود از دعا و یرد القضا ولو ابرم ابرام. مطلب دومی که باز تأثیر داره در تأخیر و تقدیم عجل، احسان هست، مخصوصا به صاحبان حقوق مثل پدر و مادر و والدین و معلم و حاکم و کسانی که به نوعی برگردن انسان حق دارن، که امام سجاد علیه السلام 50 دستر و حقوقشون رو در اون رساله حقوقی مشخص کرد. احسان به صاحبان حقوق باعث تأخیر عجل میشه و اساعه به صاحبان حقوق باعث تقدیم عجل میشه. نکته بعد، بعضی از گناهانه که خیلی مؤثر هست. هر گناهی یک اثر وضعی داره، اما بعضی از گناهان اثر وضعیشون کوتاهی عمره، مثل مثلا کارهای خلاف عفت. اعمال خلاف عفت و منافی با عفت عمومی که در روایات هم داریم، تأثیرش اینه که انسان جوان مرگ میشه، عمرش کوتاه میشه.
بله.
بقیه گناهان هم تأثیر دارن، منتها تأثیرشون خب در زمینهای دیگه هست، چنانکه خود همون حق‌کشی هم نوعی گناه هست که اشاره کردیم. باز مطلب دیگه که تأثیر داره صدقه هست. صدقه میتونه مرگ انسان رو تأخیر بندازه و ندادن صدقه میتونه عجل انسان رو تقدیم بیار، جلو بندازه. و توکل بر خدا، توکل بر ذات باری تعالی هم از مواردی است که باعث تأخیر و تقدیم عجل میشه. در یه جمله بخوام عرض بکنم، هر نوع خوبی، هر نوع احسان، هر نوع نیکی باعث سلامت، وسعت روزی، سعادتمندی، عاقبت به خیری و طول عمر میشه، و برعکس هر نوع گناه، حق‌کشی، ایزاء دیگران، این باعث زود از دنیا رفتن، زیغ روزی، معیشت زنگ و بیماری و مشکلات دیگه از این قبیل، و عاقبت به شر شدن میشه.
بله، سپاسگزارم. پس در واقع لب پاسخ زالشون همین است که این که میگی مرگ دست خداست، این
دست خداست.
بله، دست خداست، اما منافاتی با این نداره که اسبابی رو
خود انسان. بله، چون اینها در طول همن، یعنی خداوند اراده کرده که انسان با اختیار خودش عجل خودش رو جلو بندازه یا عقب بندازه. بنابراین وقتی هم که انسان خودکشی میکنه، این هم باز با اراده خداست، منتها ارادهش که در طول اراده انسان هست، و لذا انسان رو به خاطر اراده خودش مؤاخذه میکنه، وگرنه خدایش انسان رو خلق کرده، بهش اختیار داده، بهش عقل داده، بهش قدرت داده، اگه نمیداد که این کارو نمیکرد.
بله.
از اون نظر کار کار خداست، و از این نظر که او سوء استفاده کرده از این اختیار، کار خودش.
بله. خیلی متشکرم از پاسخی که فرمودید. امیدوارم که این خواهر شنوندمون هم پاسخ سوال خودشون رو شنیده باشند. با این امید آماده هستیم که سوال دیگری رو هم بشنویم تا ببینیم که فرصت برنامه تا کجا با ما همراه خواهد بود.
بفرمایید.
سلام آقا، خسته نباشید.
متشکرم.
ببخشید، من 13 تا سن دارم. از موقعی که به تکلیف رسیدم تا حالا برام یه سوال هستش که بعد از اینکه دنیا تموم شد و پاداش جزای هر کسی داده شد، چه اتفاقی پیش میاد؟ از هر کی پرسیدم جواب خودمون ندادن. بعد یعنی مثلا جواب دادن که بعد از این مثلا تو همین دنیا چه اتفاقی میفته. من خواهم بعد از اون چه اتفاقی، یعنی دوباره انسان به وجود میادش؟
ایشالا سوالتون مطرح میکنیم. ضمن معرفی بفرمین از کجا تماس میگیرم.
از کاشان تماس میگیرم.
بله، البته خدمت این خواهرمون عرض میکنیم که اگر برنامه های گذشته پرسش و پاسخ رو شنیده باشند، پاسخ سوالشون رو حتما تا حالا دریافت کردن، اما خب حالا چون که ایشون سوال کردن ما هم عرض میکنیم. خیلی کوتاه و مختصر جناب محمدی بفرمایید.
خواهش می‌کنم. بله، خواهر پرسیدن که بعد از اینکه دنیا تمام شد چی میشه؟ اگه مرادشون اینه که سرنوشت ما چی میشه، خب طبیعی است که ما انشاءالله میریم تو بهشت و به اون زندگی جاودانمون ادامه میدیم. اگر مرادشون اینه که سرنوشت دنیا چی میشه، پاسخش اینه که این نظام به هم میریزه. قبلا هم اشاره کردیم که این نظام ویران میشه، بر ویران این نظام نظام جدید بنا میشه و طبیعی است که دیگه این زمین نیست، این خورشید نیست که بگیم این چی میشه. در اون مقارن قیامت، اون حوادث مقارن قیامت، اون زلزله ها و اون چیزها، همه اینها رو به هم میریزه. بله. اگه مرادشون اینه که خداوند آیا بعد از این انسان هم انسان های دیگر، موجودات دیگری خلق میکنن، چنان که قبلا هم اشاره کردیم، بله، خداوند که آفرینشش محدود به همین انسان یا همین نوع از موجودات نیست، انواعی از موجودات داره که حالا یک نوعش انسان هست، در بین انسان ها هم یکیشون این انسان نیست که ما از نسلش هستیم، وگرنه قبل از این انسان انسان ها بودند و بعد از این هم باز ممکن است موجوداتی حالا شبیه انسان غیر انسان که در روایت داره که اونا دیگه بعضی از این محدودیت های انسان رو ندارن، خداوند خلق میکنه. اما اگر بگیم بر این زمین و این با این نظام موجود، طبیعی است که این ندیگه این نظام به هم میریزه.
بله، پس در روایت اشاره شده که قبل از انسان ها انسان های دیگری بودن. بله. و بعد بله. از ما هم
بله، از امام پرسیدن که قبل از این آدم کی بود، حضرت فرمود آدمی بوده است. همینطور گفت اگه هزار بارم بپرسی باز میگم قبلش آدمی بوده است. از ظاهر قرآن هم میشه فهمید اونجا که فرشته ها میگن که چرا این موجود خونریز و صف و فاسد رو خلق میکنی، ظاهرا خب صابون این موجود درختشون خورده بود که چنین سوالی رو مطرح کردن.
بله، خیلی متشکر از پاسخ کوتاه و مختصر شما. سوال دیگری رو هم تا فرصت هست با هم بشنویم.
بحث ارتداد رو من پیگیری میکردم، چون اون بحث اومده بود که نکته اومده بود که ذهنم رو مشغول کردم، اون این بود که اگر انسان زمانی که نطفهش منعقد میشد پدرش یا والدینش مسلمان بوده باشن، ایشون اگر مرتد بشن حکمشون اعدامه. یعنی من این سوال تو ذهنم ایجاد شد که اگه ایشون به سن تکلیف رسیدن، بعد اونجا میخوام برای خودشون دینی انتخاب کنن، اینجا بحث اختیار چی میشه؟ بحث اون موضوعی که تو قرآن مطرح لا اکراه فی الدین، اون بحث چی میشه؟ ایشون اصلا حق انتخاب سلب میشه از آدم؟ هرچند که من میدونم که پاسخی هست، میخوام این پاسخ مطرح بشه تا این شبهه از ذهنم برطرف بشه انشاءالله. این بحث که واقعا خب این پدرش مسلمان بوده، زمانی که نطفهش منعقد میشده ایشون میخواد یه دین دیگه ای انتخاب کنه، چرا این اختیار ازش سلب شده؟ نمیتونه دین خودش رو انتخاب کنه؟ اینو میخواستم جوابشو برام مطرح کنید. مصطفی رجبی هستم، از تهران تماس میگیرم.
بله، خدمت جناب آقای رجبی عرض بکنیم که خب در برنامه‌های گذشته ما به انهای دیگری این بحث رو داشتیم و دیگرانی مطرح کردند و پاسخ‌های گفته شده. حالا باز هم به مناسبت این که ایشون سوال کردند، گرچه حالا این سوال ممکنه همون نباشه، اما خب بالاخره پاسخ تا حدی نزدیک به هم هست. این که در قرآن خداوند می‌فرماید که لا اکراه فی الدین، تو آیه دوم آیات الکرسی که معروف هم هست، همه بارها شاید در طول روز بارها این آیه رو می‌خونیم، که اجبار و اکراهی در دین نیست. از طرفی ما میبینیم که میگن اگر کسی مسلمان باشه و بعد برگرده از اسلام خودش مرتد بشه، حالا مرتد ارزم به حضورتون که فطری، این حکمش این هست که باید اعدام بشه. این دو چگونه قابل جمع هستند؟ اگر اکراهی نیست پس چرا او رو اعدام میکنند؟ اگر اکراه هست پس چرا اینجا خداوند میفرماید اکراه نیست؟ این اکراه نبودن در چه حیطه ایست؟ اون که مسئله ارتداد حکمش چگونه است؟ این رو اگر البته در حد اندازه فرصت برنامه اگر بازم فرمایید انشاءالله استفاده خواهیم کرد.
همونطور که شما فرمودید ظاهرا این سوال قبلا هم بهش پاسخ داده شده، در این حال فشرده تر بنده عرض میکنم که آیه لا اکراه فی الدین حکایتش از یک امر تکوینی داره. حقیقت اینه که دین اکراه بردار نیست.
بله.
قابل اکراه نیست. مثل محبت میمونه. شما نمیتونید محبت رو با زور و با چماق ایجاد کنید. یک نفر رو شروع کنید کتک زدن، بیا اینقدر میزنمت که دوستم داشته باشی. خب هر چی بیشتر بزنیدش تنفرش بیشتر از شما میشه. محبت یه امر قلبی است، خود به خود حاصل میشه و خود به خود حاصل نمیشه. باور همین جوری است. باور اکراه بردار نیست. یا شما قبول داری که مثلا در فلان شهر فلان مطلب هست یا نیست. نمیشه به زور کسی رو وادار کرد که یک مطلب رو باور کنه. دین اکراه بردار نیست. این لسان این آیه اینه. این نکته اول. نکته دوم این که خب در اعتقادات انسان نمیشه اکراه کرد، اما بحث اعتقادات از بحث فروع و احکام جداست. کسی حالا فرض بفرمایید که دین رو پذیرفت، خودش باور کرد که خدا هست و باور کرد که اسلام درسته و قرآن هست و اینها، نمیخواد روزی بگیره، شلاقش نمیزنن؟ چرا کسی که روز خاری میکنه شلاقش میزنن؟ و عرض کنم که در حالی که خب نمیخواد روزی بگیره، همینطور بقیه احکامی که اون چیزی که هست، حال طرف مثلا دلش میخواد فلان گناه رو بکنه، چرا حد، چرا تعذیر، و این سوال همه اونجاها مطرح میشه. پاسخش اینه که در فروع و در احکام عملی دیگه ما نمیتونیم بگیم لا اکراه هست. چرا؟ گاهی اکراه هست، گاهی لازم است که اکراه بشه. اما اینکه حالا یک نفر پدر و مادرش مسلمون بودن، این هم بعد از اینکه به حد بلوغ رسید با بررسی همه مکاتب به این تشخیص رسید که نه، مثلا بر فرض محال اسلام صحیح نیست و مثلا فلان مکتب صحیح هست. اگر بینی و بین الله بعد از اینکه همه راه ها رو رفته باشه و عذرش طوری باشه که عند الله بتونه اون عذر رو اقامه بکنه، عند الله معذوره، هیچ مشکلی هم نداره. اما چون میخواد در جامعه اسلامی زندگی بکنه، باید اون جامعه رو احکامش و مقرراتش رو مراعات بکنه. اگر اینجوری نباشه، او بگه خب حالا من امروز دلم خواست که از دین شما برگردم، اون وقت دیگه فردا، همچون که در صدر اسلام هم اینجوری بود، عده‌ای میامدن صبح میگفتن، یهودی ها گاهی با هم قرار میذاشتن صبح بریم مسلمون بشیم، شب از دین برگردیم تا رخنه ایجاد کنیم و بگن نه دین ما هم دین به درد بخوری نیست. خب این میاد و دین رو و اون جامعه اسلامی رو درش رخنه ایجاد میکنه و باعث تزلزل ایمان مردم میشه. این یه جرمه. اسلام جلو این جرم خطرناک رو میگیره. وگرنه حالا اگر طرف مثلا به این مطلب رسید، به این مطلب رسید که مسلمون نباشه، خب نباشه، تبلیغ نکنه، اظهار نکنه، بروز نده، کسی باش کار نداره. اعدام جاییست که این بروز میده، متوجه میشن که این اومده میگه که نه دین شما درست نیست، این من درسته. خب این باید مجازات بشه.
پس در واقع اینجا دو مقوله ما داریم، یک مقوله داریم، مقوله اعتقادات و مسائل درونی، یک مقوله احکام اجتماعی، اون چیزی که در بیرون هست.
بله.
در مقوله اعتقادات اکراه نیست، کمون که اون طرفش ما نمیتونیم کسی رو بگیم که حالا اگر نپذیر رو به زور بگیم بپذیر، یا اگر پذیر رو به زور بگیم نپذیر.
درست.
اما در مسائل اجتماعی هست که خب
هر جامعه یه سری مقررات داره، این بله. مقررات هم الزام آوره، همه جا هست، کار به حالا در درون اسلام نیست، شما در هر کشوری که برید این سری مقررات الزام آور داره. این هم از مقررات الزام آور اسلامی است.
چون در مورد مرتد به خصوص نکته گفته میشه که میگن مرتد، عرضم بودتون که فطری
اون خطرش کم باشه،
مرتد فطری گفتن که توبهش پذیرفته نمیشه. این به این معنا نیست که توبهش عند الله پذیرفته نمیشه.
بله خب ممکن.
یا ممکنه واقعا به تعبیر شما معذور باشه بین خود و خدای خودش.
بله.
اما بحث این است که حاکم اسلامی و اون زمامداران جامعه اسلامی توبه رو نمیتونن بپذیرن، به این معنا که اون حکم جاری میشه.
اصلا بحث بنده اینه که به اونجاها کشیده نمیشه.
بله.
اگر این تبلیغ نکنه، اگر اظهار نکنه، اصلا به حاکم اسلامی کشیده نمیشه. کی به حاکم اسلامی کشیده میشه؟
وقتی که اظهار بشه.
زمانی که شون میاد تو جامعه اظهار میکنه، عده میان شهادت میدن، یا خودش میاد اونجا میگه بله من بشینیم، و اگر نه، اگر اظهار نکنه، تبلیغ نکنه، کسی باش کار نداره.
این در درون خودش فقط این از بازگشت از اعتقاد به اسلام.
و اون که مرتد ملی که شما اشاره فرمودید، حقیقت اینه که خطر این رو نداره.
بله.
چنانکه نسبت به خانم ها همینطوره، خانم ها هم توبه داده میشن. یعنی خانم ها اینجوری نیست که به محض اینکه مرتد شدن، ولی اینکه پدر مادرشون مسلمان بودن، بلافاصله اعدام بشن. چون خطری که این دسته اول که مردها باشن و فطری‌ها باشن دارن، اونها ندارن. بنابراین ما نباید دو تا مطلب رو با هم خلط بکنیم. امور تکوینی، امور واقعی هست و نیست ها رو با امور تشریعی، با امور اعتباری، با بایت ها و نبایت ها. لا اکراه فی الدین از هست ها و نیست ها خبر میده، از امور تکوینی خبر میده و مجازات مرتد یک امر تشریعی و یک امر اعتباری، یک امر قراردادی است. و به خاطر اینکه به هر حال هر جامعه برای خودش یک مقرراتی داره، اگر اون از جامعه اسلامی سالم بمونه باید این قانون اجرا بشه تا کسی جرأت نکنه که بخواد جامعه رو از درون متلاشی بکنه.
عکس این قضیه هم صادقه. فرض کنید کسی در جامعه اسلامی زندگی میکنه، اظهار مسلمانی میکنه، ولی در درون اعتقادی نداره. باز هم اینجا چون ما بحث از اعتقادیات نداریم و بحث از احکام ظاهری است، باش کاری ندارن و میتونه
تمام احکام اسلام برش بار میشه.
بله.
یعنی ولی اینکه این یقینا مسلمان نیست در درون، حتی دشمن 100% اسلام هم هست، اما همینقدی به ظاهر اظهار اسلام میکنه، تمام احکام اسلام برش بار میشه. ازدواج، دفن، همه احکام اسلام برش بار میشه.
بله، سپاسگزارم. امیدوارم که برادر شنوندمون هم پاسخ سوال خودشون رو شنیده باشند. به پایان برنامه امروز پرسش و پاسخ رسیدیم و فرصت باقی نمونده. من تشکر میکنم بار دیگر از جناب آقای محمدی، کارشناس محترم برنامه، به اتفاق ایشون و همه همکارانم در برنامه پرسش و پاسخ. تک تک شما خوبان رو به خداوند متعال میسپارم تا برنامه دیگر. خداوند یار و همراهتون.
چراغ امن افروزی بده، هیچ از حکمت نیندوزی بده.